بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب بابت دیروز دوستانی که اومدن و بعد رفتن ازشون عذرخواهی میکنیم. معمولا رفقای دیگرمون چون ارتباط پیامکی هست اطلاع به اونها میرسه، اون رفقای اینجا چون ارتباط نیستش لذا کمی سخته. من پری روز هم درس رو تعطیل کرده بودم ولی برای اینجا اومدم دیدم دوستان، ولی دیروز دیگه نمیتونستم بیام. خیلی خوب، بحثمون در فصل پنجم راجع به یک قاعده فلسفی و در کنارش ابطال یک نگاه کلامی بود. قاعده فلسفی این بود که الشیء ما لم یجب لم یوجد. در مقابل این قاعده فلسفی متکلمین نظری دادن معروف به نظر اولویت. اصل موضوع بحث در جلسه قبل پرداخته شد، به اینجا رسیدیم که اولویت دارای اقسامی است. اولویت ذاتیه داریم، اولویت غیریه داریم، هر یک از اینها یا کافی است و یا غیر کافی استش. الله فرمودن که اولویت به همه اقسامش باطله. ابتدا اولویت ذاتیه رو مورد توجه قرار دادن و ابطال کردن. اولویت ذاتیه خواه کافیه باشه و خواه غیر کافیه باشه در هر دو صورت باطله که جلسه قبل بحثش گذشت. الان میرسیم به اولویت غیریه که محل اصلی بحثه. اولویت غیریه یا همون غیر ذاتیه، درسته که شی به حسب ذات خودش اولویت وجود یا عدم نداره، اما به حسب غیر که همون علت باشه اولویت وجود و عدم پیدا میکنه. این اولویت یه وقتی غیر کافی است یه وقتی کافی استش. نقدی که علامه طباطبایی برای این دیدگاه مطرح میکنن این استش که اگر این رجحانی که از نایه غیر میاد، یا بگید اولویتی که از نایه غیر میاد، اگر به حد وجوب نرس، خوب اینجا توجه بکنید، یک تقریبا معادله کاملا ریاضیه، فقط باید توجه بکنیم که مسئله چی هست. اگر این رجحان و اولویت به حد وجوب نرسه، وضعیت در ناحیه معلول هنوز علی‌السویه باقی مونده، یعنی کاملا نسبت به وجود و عدم 50-50، اصلا هیچ حرکتی صورت نگرفته. و لذا اگر به مرحله وجود نرسیده، رجحان وجود یا رجحان عدم بشه، شی موجود یا معدوم بشه، ذهن و عقل این سوال رو میکنه برای چه چیزی این شی متحقق شد، چه نکته‌ای درش وجود داره که متحقق شده. یعنی همون سوالی که از اول ما داشتیم و ما را به نظام علیت میکشونده، میگفتیم شی به حسب ذاتش علی‌السویه است به وجود و عدم، چرا محقق شد، حتما علتی داره. همون سوال در این فرضی که الان آقایون متکلمین مطرح کردن هم هنوز باقیه، چون ما میگیم اولویت غیریه‌ای که از ناحیه علت میاد 100% نشده. وقتی اولویتی که از ناحیه غیر میاد 100% نشه، در ناحیه تأکید میکنم در ناحیه معلول مسئله هنوز صفره، این رو 50-50 ایستاده، به طرف وجود یا عدم یک ذره میل پیدا نکرده. یکی از مغالطاتی که در ذهن کلامی پیش اومده همین نکته است، یعنی رجحان در جانب علت را به طرف رجحان در جانب معلول زده. شما نگاه کنید در ناحیه علت احتمال صدور معلول هرچی هم بالا بره، معلول صفر، هنوز هیچی نیست. در ناحیه معلول رجحان به طرف وجود و عدم پیدا کردن بی‌معناست. در ناحیه معلول یا صفر است یا صد، یعنی به طرف وجود یا به طرف عدم، یا صفر است یا صده. همین بیان رو که علامه تو حاشیه گفت فرموده که بین حد استوا و حد ضرورت هیچ فاصله ای نیست، منظورش اینه. یکی از مغالطاتی که برای متکلمی پیش اومده خلط، یک کمی باید توجه بکنید، خلط میان امکان زادی و امکان استعدادی است. امکان استعدادی رو شما رو نخوندید، در فصل بعد میاد. امکان استعدادی در ناحیه علته، یعنی وقتی علت داره استجماع پیدا میکنه، این امکان هر چی شرایط علیت یک شی افزوده بشه میگیم امکان استعدادی تحقق شی افزوده افزایش پیدا کرده. این در جانب علته. حالا امکان استعدادی رو بحث خواهیم کرد. نباید بین امکان استعدادی و امکان ذاتی در واقع خلط بشه. امکان ذاتی شی دست نمیخوره مگر اینکه 100% بشه. چون چیزی وجود نداره که بگیم افزایش احتمال پیدا کرده. در ناحیه معلول هنوز هیچی به وجود نیامده. هیچی نیستش تا بگیم مثلا این افزایش احتمال رجحان به طرف وجود یا رجحان به طرف عدم پیدا کرده. کاملا علی‌السویه، یعنی صفر. به لحاظ رجحان وجود صفره، به لحاظ رجحان عدم صفره. وقتی میگیم 50-50 یعنی به لحاظ هر طرف صفر استش. از ناحیه معلول یا رجحان وجود یا عدم صفره یا صده، وسط معنا نداره. اونی که درجات مختلف داره اون امکان استعدادی شیء است که در ناحیه علت به حساب میاد. به بیان دیگر افزایش احتمال صدور معلول هیچ ربطی به افزایش رجحان به طرف وجود یا عدم از ناحیه معلول نیستش. معلول هیچی نیست، هیچ واقعیتی نداره. بنابراین طرح اولویت که میگه شی وقتی به حد 60 درجه 70 درجه رسید این برای موجود شدن یا معدوم شدن کافی استش، این باطل خواهد بود. چرا؟ چون وقتی که علت افزایش احتمال صدور معلول درش بیشتر شد بیشتر شد، مثلا شد 60 درجه، شد 70 درجه، شد 80 درجه، شد 90 درجه، شد 99 درجه، شد 99 درجه و 9 دهم درجه، هر چی هم بشه در ناحیه معلول مسئله هنوز علی‌السویه است. ما سوال میکنیم با اینکه علت 100% نشده چطور معلول محقق شده؟ معلول چجور از حالت علی‌السویه خارج شد به طرف وجود یا عدم رفت؟ دقیقا همون سوالی که از اول داشتیم هنوزم باقی میمونه. یعنی اگر در چنین وضعیتی شی محقق بشود بدون این که در ناحیه علت مسئله 100% شده باشه و در ناحیه معلول معلول به حد وجود یعنی تمام انهای عدم برسته شده باشه، اگر واقعا بدون چنین مسئله شی بتونه محقق بشه، معناش این استش که ترجح کاملا دقت کنید، ترجح بلا مرجح صحیحه. یعنی شی خود به خود میتواند موجود بشود. صرف این که شی به حد علت در نای علت به حد 99% رسیده و یک ذره هنوز باقی مونده، این سوال رو برطرف نمی کنه که چرا شی موجود شده، چطور ممکن شده که شی موجود بشه. این که علی‌السویه است، نگید علی‌السویه نیست، این دیگه لغزیده به طرف چی؟ وجود. این هیچی نیست. یعنی چی که لغزیده به طرف وجود؟ تا بگید لازم نیست در نای علت 100% بشه. اگر در نای علت 100% نشه در نای معلول اتفاقی نیفتاده که. تا شما بگید بقیه راه خود به خود امکان سیر وجود داره، افزونه برای این که اگر بخوایم تازه این مسئله رو مطرح بکنیم ما مشکلات دیگری پیدا خواهیم کرد. ببین بیان علامه رو و اما الاولویت الغیریه، ما اولویت ذاتی رو بحث کردیم و مورد نقد قرار دادیم، اما اولویت غیریه و اما الاولویت الغیریه، اولویت غیری همون اولویت غیر ذاتی است که در سطرهای بالا بود. و اما الاولویت الغیریه و هی التي تأتی من ناحیت العله، اولویت غیره همونی استش که از ناحیه علت میاد. هم حکیم این رو قبول داره هم متکلم این رو قبول داره، چون غیریه است، از ناحیه علت میاد نه از ناحیه خودش. خب این چرا باطل؟ جناب علامه میفرماد فلانها لما لم تصل الى حد الوجوب، این اولویته اگر به حد وجوب نرسه 100% نشه در نایه علت، تمام مایحتاجی که لازم است برای تحقق معلوم نیاد و در نتیجه تحقق شی وجوبی و ضروری نشه، تحقق شی معلول وجوبی و ضروری نشه، لا یخرج به الممکن من حد الاستواء، ممکن از حد استواء تکون نخورد. این کلمه رو نگاه کنید، لا یخرج به الممکن، نگید خواه اینه 60، نه نه، اینا مال علت نه مال معلول. معلول از هیچ واقعیتی نداره، کاملا نسبتش با وجود و عدم چیه؟ علی‌السویه هستش، کاملا نسبت به وجود و عدم علی‌السویه. هیچ طرفی به تعبیر علامه رو تو حاشیه نگاه بکنید، بین استواء طرفین و تعین احدهما هیچ واسطه ای نیستش. یعنی یا حد استواه توجه کردید، یا موجود یا معدومه، توجه کردید، به لحاظ واقع و خارج یا موجود است یا معدومه، این توجه داشته باشید. به لحاظ خارج اینجوریه، اگر میخواد موجودیت اتفاق بیفته باید بعد وجود برسه، یعنی تمام انها عدم برش مسدود بشه، چنانچه اگر میخواد معدوم باشه در واقع باید چی باشه؟ باید تمام انهای وجود برش بسته باشه. که این چجوری محقق میشه؟ با برداشته شدن یکی از اجزای علت تامه تمام انهای وجود برش بسته میشه و این شیء معدومه. میفرماد لا یخرج به حل ممکن من حد الاستفاء و لا یتعین به حل له الوجود او العدم، متعین نمیشود به وسیله این اولویت. کدوم اولویت؟ اولویتی که به حد وجوب نرسیده. لهو یعنی برای معلول، برای ممکن. لا یتعین بها یعنی به این اولویت برای ممکن وجود یا عدم. و لا ینقطع به هست سؤال، و سؤال قطع نمیشه به واسطه این اولویتی که شما تعریف کردید. این پرسش قطع نمیشه. کدوم پرسش؟ انه لما وقع هذا دون ذاک، چرا این ور محقق شد بدون اون ور؟ چرا وجود شد عدم نشد؟ چرا عدم نمیدونم شد وجود نشد؟ سوال برطرف نمیشه با اولویت غیر بالغه به حد وجوب. اگر صرف اولویت باشه این سوال، یعنی دقیقاً این شیعی که الان علت خودشو کوشش کرده به 99% رسیده، در نایه معلول کاملاً هیچ وضعیت تغییر نکرده، مثل ما اول هستش، تفاوت نداره. و هو دلیل علی انه لم تتم بعد للعلت علیتها، و این دلیل بر این استش که هنوز برای علت علیتش تمام نشده. یعنی وقتی ما میبینیم شی هیچ گونه در واقع تکونی نخورده در نهای معلول، یعنی هنوز علت محقق نشده. البته مواظب باشید به لحاظ واقع وقتی علت وجود محقق نشده یعنی علت عدم محقق شده. شی به حسب ذات خودش به طرف وجود و عدم علی‌السویه است، یا به لحاظ واقع علت وجودش است یا به لحاظ واقع علت عدمش. ولی مواظب باشید شی به حسب ذاتش خنثای کامله، باید علت وجود یا علت عدم به نحو 100% بیاد او رو به یکی از این دو طرف بکشه، و به لحاظ واقع هم یا علت وجود 100% یا علت عدم 100% است. پس بنابراین فتحصل چی دارم شما؟ ان ترجح یا ترجیح بهتر ترجح بوده، گرچه ترجیح هم توجیه پذیره، یعنی میشه تبدیل کرد، ولی ترجح میخواد اینو بگه. فتحصل ان خط نزنید ها، بنویسید ات ترجح ظاهرن، ترجیح اینه که بالاش ات ترجح بنویسید، یک ذات اینا رو یه یاد بگیریم، یک ذات بالاش بذاریم، یعنی چی؟ یعنی ظاهرن اینجا باید ترجح باشه. فتحصل ان الان ترجح میگم بعد ترجیح معنا میکنم، ترجیح هم معنا میکنیم. فتحصل ان ترجح یعنی ترجح معلول به طرف وجود یا عدم حتما به وسیله علت صورت میگیره، و الا ترجح بلا مرجح چیه؟ محاله. چون داره اشاره میکنه به قانون علیت. قانون علیت چیه؟ ترجح بلا مرجح محاله. قانون علیت اینه، ترجح بلا مرجح محاله. اگرم بحث ترجح بلا مرجح رو مطرح میکنن، ترجح بلا مرجح چون به ترجح بلا مرجح برمیگرده محال هستش، ولی اصل قضیه ترجح بلا مرجح هستش. در نایه معلول که حالت علی‌السویه داره، 50-50 هستش، این که خود به خود به یکی از این طرفین بره که میشه ترجح بدون مرجح، این محال خواهد بود، قطعا مرجح میخواد، این قانون علیته. حالا ترجح معلول به طرف وجود یا عدم، انما هو به ایجاب الله وجود المعلول، همانا به خاطر این هستش که علت وجود معلول را وجوبی میکنه، ایجاب میکنه علت وجود معلول را، به حیث و یتعین له الوجود، به گونه ای که متعین بشود، این همه انهای عدم صد بشه، قطعا 100% متعینن متشخصن وجود براش شکل بگیره، و یستحیل علیه عدم، و عدم برای چی بشه؟ محال بشه. در چنین وضعیتی هستش که شی محقق میشه، ترجح شی به طرف وجود با ایجاب علت صورت میگیرد. ایجاب یعنی چی؟ یعنی وجود براش متعین و عدم براش محال بشه، او ایجابها عدمه، این عطف اون به ایجاب لله وجود معلول اون ورشو میخواد بگه. ببینید الان که اون ورشو میخواد بگه، پس لازم بود که اون قسمت دوم قاعده و ما لم یمتنع لم یعدم رو هم بگه، چون این تیکه مال اونجاست. یا به ایجاب علت عدم معلول را ایجاب بکند، عدم معلول را یعنی چیزی ممتنعش کنه، ممتنع وجودش بکنه. وقتی ممتنع وجود چی میاد ممتنع وجود میکنه؟ عدم علت. عدم علت علت میشود برای اینکه شی دیگه ممتنع وجود بشود. او ایجابها عدمه، ایجاب بکند عدمش را یعنی چیزی محال بکند وجودش را. تحقق اشیا اینجور، یعنی شکل گیری اشیا اینجوری، اگه وجود اشیاست باید وجود براش واجب و عدم براش ممتنع بشه. اگر معدومیت اشیاست باید در واقع عدم شدن اشیا براش ضروری و واجب و موجود شدن براش چی بشه؟ ممتنع بشه. فشیء عن الممکن ما لم یجب لم یوجد. پس شیء یعنی ممکن تا زمانی که به حد وجوب نرسه موجود نمیشه، چنانچه تا حدی تا وقتی رو که به حد امتناع نرسه معدوم نخواهد شد.
باید
اولویتی بکنه،
بقیه‌شو اراده خداوند
اون
چند درصد اراده خداوند باید.
اشکال نداره، اراده خداوند همون 100% میشه دیگه، ما کار تقسیم نکردیم ملت رو که.
اراده اون
وقتی اراده هست، اما اراده رو کار داریم. میخوام این اراده هر چی هستش، مثلا اراده آخرین جزء علته، باید این بیاد تا شی محقق بشه. اگر اراده آمد 100% شد دیگه تمامه ها. توجه کنید این نکته رو، اگر دقت کنید این بحث رو، ما میگیم همه اجزای علت باید بیاد تا معلول محقق. اجزا که میگیم مواظب باشید در باب خداوند، نه خداوند اجزا داره، همه اون چرا که نیاز از شی محقق بشه باید بیاد. اگه میگیم در عللهای اختیاری و علمی، یکیش بحثای علمی و تخیل و تصور و تصدیق به فایده و اراده هستش که شی محقق بشه، میگیم باشه. اگر همه آمد شی محقق، اگر همه آمد 100% خواهد شد، دیگه اونجا نمیتونی بگی حالا که 100% شد وجوبی شد از اختیار طرف در میره. بله یه حرفای دیگه هم ما داریم، با اون نیستش که خداوند اراده متجدد نداره، اراده ذاتیه است، اختلافا به اونجاها برمیگرده. توجه کردید؟ در اصل این مسئله مشکل نیست. ببینید ما این بحث رو مطرح میکنیم، میگیم خداوند متعال، ما میگیم ذات خداوند متعال علت تام است. بله ذات خود، یعنی بحث اراده نه. چرا اراده؟ چون جزء این ذات، اراده متجدد نداره، اراده ذاتی پروردگاره و لذا در جانب خداوند متعال علت 100%ه. حالا بحث علل موعد و اینا رو کردن چه، چرا بعضی اشیاء محقق نمیشن؟ اون به خاطر سیستمی است که در معلول وجود داره، چون ترتب های معلولی هست. ما الان واردش نشیم ها. ببینید حرف حکیم این است، اگر در نای علت 100 جز لازمه فرزن، اگر تا 100 جز نیامد شی محقق نمیشه، اگر 100 جز آمد تحقق یافتن شی چی میشه؟ ضروری. دیگه اینجا دیگه نباید بحث. لذا اونا میگن الایجاب و بالاختیار لا ینافل اختیار، یعنی خود علت مختار میاد همه اجزا رو آورده کنار هم تا آخر چیده. بعد از اینکه 100%ش کرد، اونجا اگر بگیم دیگه اختیار از دست فاعل در میره، خود به خود دیگه ضرورتا انجام میشه، پس فاعل مختار نیست، میگیم حرف درست نیست، چون خود علت مختار تمام شرایط رو پدید آورده تا شی محقق بشه. الایجاب بالاختیار لا ینافل اختیار. پس در واقع دعوایی که فیلسوف با متکلم داره در این حوزه ها هستش. اون چیزی که فیلسوف میگه دقیقاً همون چیزی که اصلا مثل قاعده ریاضی میمونه، دقیقاً به همین سبکه. اون دغدغه‌ای که دارن که میگن اختیار خداوند از بین میره، آقا بحث این هستش که اختیار هر چی لازمه، آقا هر چی لازمه وقتی انجام شد بازم اولویتیه یا 100% میشه؟ اگر اونجا 100% بشه اختیار فاعل از بین میره؟ خب واقعا اینجوری نیست. خود مقدماتش بخشش چیه؟ ارادی به اختیاریه. بله یه دعوای سقراطی داریم در باب خداوند متعال، و اون هست که خداوند متعال اینجور نیستش که شما تصور بکنید اونجا وایستاده حالا ببینید کی دلش میخواد مثلا این کار رو انجام بده، اینجوری نیستش. خداوند محل اراده های متجدد نیست، خداوند اراده او و مشیت او ذاتیه است و عین ذات او هستش. یعنی وقتی شما راجع به خدا بحث میکنید کمال مطلق بودن، اینجایی که میسخت میشه از باب قیاس به نفس که ما اینجوری هستیم، اراده های ما اینجوری، یه مدت انجام نمیدیم بعد الان مثلا میخوایم انجام بدیم، دقیقاً بخوایم همین سکو راجع به خداوند متعال پیاده بکنیم، نه اینجوری نیستش. خداوند متعال چون اراده و مشیت او ازلی و ذاتی هستش و اراده های متجدد در او راه نداره، خدا که هست حتما معالیش هم قطعاً هست، اما این منافات با اراده پروردگار نداره. چون اراده در اونجا ویژگی خاصی داره، وجوبی عین ذات پروردگاره، روند ویژه‌ای طی خواهد شد. این رجوع به ترجیح بود و اما بحث ترجیح، این اصل قضیه باید ترجیح باشه. اما ترجیح که میگیم یعنی ترجیحی که علت نسبت به معلول میدهد باید به نوع ایجابی باشه. ترجیح ایجابی به درد وجود یافتن یا معدوم شدن شی میخوره، نه ترجیح 99%، نه ترجیح 90%، نه ترجیح در حد اولویت. اصلا سیاق عبارت اینه که اینجا ترجح باشه. میخوام بگیم ترجح شی که میخواد مترجح بشه نیاز به چی داره؟ مرجح داره. این مرجح چیه؟ مرجح ایجابی باید باشه تا شی ترجح پیدا بکنه، و الا غیر از این باشه ترجح بلا مرجح میشه. باید اینجا عرض کردم ترجیح میشه توجیه کرد، ولی روند اصلیش ترجحه. چون میخوام بگیم طرح اولویت متکلمین با اصل قانون علیت نمیسازه. بله؟ ولی یه بحث ترجح داریم، یعنی خود شی به طرف یکی از این دو طرف بره، یکی بحث ترجیح داریم. ترجح در جایی رو که 50-50 هستش خود به خود نمیشه، باید ترجیحی در کار باشه تا ترجحی حاصل بشه. لذا میگیم ترجح بلا مرجح چیه؟ محال هستش. در جایی که 50-50 هستش اگر بخواد رجحان به طرف وجود، یعنی ترجح اگر بخواد حاصل بشه، آیا مرجح یعنی ترجیح بیرونی ما داریم یا نداریم؟ اگر یه ترجیحی اصلا در کار نیست، این با قانون علیت منافات داره. اگر یه ترجیح در کار، فیلسوف میگه این ترجیح با چجوری باشه؟ در حد 100% باشه تا ترجح به طرف وجود یا عدم امکان پذیر بشه. و الا اگر این ترجیح 99% بشه، بازم این ترجح اگر حاصل بشه میگیم بدون مرجح هست. یعنی 1% هم باقی بمونه میگیم بدون مرجح هستش. درسته. ممتنع ذاتی نیست، ممکنه به ذات هست، ممتنع بالغیره. توجه کردید شی به حسب ذاتش ممکنه، حالا به حسب علتش یا واجبه یا ممتنع. همیشه هم اشیا هم اینجوری هنها، اشیایی که به حسب ذات ممکنن همی الان که در نظر بگیرید یا واجبن یا ممتنعن، ولی همش بالغیر. مثلا تمام این اشیایی که الان موجود هستن واجب بالغیرن، همه اشیایی که الان موجود نیستن ولی ذاتا ممکن هستن ممتنع بالغیرن. یعنی نظام احسن هستی، خداوند سبحان نظام احسن هستی اجازه تحقق به اونها نمیده، برازه کردید، ولی ذات اونها همشون ممتنع بالغیر خواهند بود. من ندیدم متکلمین از این بحث استفاده بکنن، حالا بازم ببینید که چه جوری هستش، من یادم نیست الان. خاتمتان ما تقدم من الوجوب، در بعد از این که قاعده اشیاء ما لم یجب لم یوجد مطرح شد، در خاتمه میخواد یه تذکری بده راجع به ضرورت به شرط محمول. در نهایت الحکمه این خاتمه خیلی بس پیدا کرده، گرچه طولانی هم نشده اونجا، ولی اونجا انواع و اقسام ضرورت ها تبیین شده، خیلی چیز جالبیه. ضرورت ذاتیه، ازلیه، ضرورت ذاتیه، غیر ازلیه و اقسام دیگر ضرورت مطرح شد، تا بعدن در فصل ششم انواع و اقسام امکان ها مطرح بشه، معانی امکان مطرح بشه. ولی در اینجا اون بستی که در نهایی اومده اینجا مطرح نشده. در اینجا خوب دقت کنید، در اینجا دو نوع ضرورت مورد توجه قرار گرفته، یکی ضرورت سابق و دیگری ضرورت لاحق. که ضرورت لاحق میگن ضرورت به شرط محمول. خوب دقت کنید اصل این مسئله فهم بشه که چی میخواد گفته بشه، چون پرکاربرد و پر استعمال است و بعضی از بحث بسیار دقیق متوجه روشن شدن همین مسئله است. ببین علامه در اینجا بحث وجوب رو مطرح کرد، ولی لابلا کلماتی آورده که نشون میده مرادشون مطلق ضرورته. چون وجوب اصطلاحا فقط میره تو چیز ضرورت وجود، ولی این بحثی که ما میخوایم مطرح بکنیم هم راجع به ضرورت وجود هم راجع به ضرورت عدمه. یه جمله معروف در میان حکما بهتون بگم، اینا میگن هر ممکن موجودی، کلمات من دقت کنید، هر ممکن موجودی محفوف به دو تا وجوبه، چنانچه هر ممکن معدومی محفوف به دو تا امتناعه. حالا از بحث وجوب و امتناع که خارج بشیم میگیم چی؟ هر ممکنی محفوف به دو تا ضرورته. حالا ممکن میخواد موجود باشه، میخواد چی باشه؟ معدوم باشه. محبوب به دو تا ضرورته، یعنی اشیایی رو که در خارج هستن یا نیستن چیپ به چیپ ضرورت اونها رو محاصره کرده، یعنی در نظام هستی حالت امکانی تردیدی اینجوری وجود نداره، یا وجود به ذاته یا امتناع به ذاته یا وجود بالغیره یا چی هستش؟ یا امتناع بالغیره. خود اشیاء ممکن هم، اشیاء ممکن چه موجودهاشون چه معدومهاشون، ضرورت حاکمه، ضرورت حاکمه. این که در مباحث کلامی و امثال اینها تلاش میشه فضای اختیار به نحو مطلق، چه اختیار خدا چه اختیار ما، در فضاهای تردید آمیز حل و فصل بشه، با نظام اصلی سازگاری نداره. اگر میبینید فلاسفه تلاش های وسیعی کردن که مسئله اختیار تو بستر ضرورت وجودی حل بشه، مهم اینه، چون قواعد علیت نمیذاره جایی از عالم واقع حالت تردیدی امکانی داشته باشه. خوب دقت کنید دکترا، بعضی توجه ندارن. مثلا فرض کنید که نظام علی و معلولی به راحتی هم در غرب هم گفته میشه، هم تو اینجا بگن جبر ازش به وجود میاد، ضرورت هستی شناختی رو با جبر نمیتونن تفکیک بکنن، و واقعا هم دقیقه. نمیتونید نظام هستی رو در یه جایی تردیدی بکنید، این امکان پذیر نیست، این قوانین علیت این اجازه نمیده. بله سخته که در بستر ضرورت علی اینجا اختیار رو معنا بکنید. توجه کردید نسبت خدا واقعا این مشکل است. مثلا خداوندی که بعضی میگن خداوندی که دفعه نه، تو شما همین روایاتی که تو اصول کافی اولش وجود داره نگاه بکنید، خداوند ثابت لایتغیر احدی و ذات، این غیر از اون خدایی است که ما تصور می‌کنیم امروز مثلا الان نشسته کاری نداره، فردا مثلا الان شروع کرده به کار کردن، بعدا هم ممکنه پشیمون بشه. بعد مثلا اینایی که ما راجع به خداوند نسبت میدیم از این سوس به ملاحظه مجموعه نظام احسن میگیم این کار رو بکنیم این اتفاق میفته، اون کار رو بکنیم این اتفاق میفته، خدا این گونه عمل میکنه، اینجا مریض رو شفا میده، اونجا مریض رو شفا نمیده. به لحاظ ذات پروردگار مسئله تمام شده است. توجه بکنید احدی و ذات ثابت لایتغیر اراده های متجدد توش نیست. باید تو این بستر اختیار و تحولات رو معنا کرد، اینی که مشکله. از قدم یه وقتی خدمتون که اون بنده خدا ادعا کرد من با امام زمان ارتباط دارم، اینا آوردن پیش از امام و امام گفت باشه شما با امام زمان ارتباط دارید، من چند تا سوال دارم، شما که من با امام زمان ارتباط دارم مشکلی نخواهد بود، برای امام زمان مشکل نیست که. این که من یه دیوانی در جوانی داشتم گم شد بگه کجا هستش، دیگر این که این ربط ثابت و متغیر برای من توضیح بده چه جوریه. راجوگه این که مشکل برای امام زمان یه مشکل نیست که، شما برو پیدا بکن. ببینید کار به این راحتی و به این آسونی نیست. ما میخوایم اراده خودمون رو درست میکنیم، تمام هستی رو متزلزل میکنیم، خدا رو میگیریم تیکه تیکه میکنیم، مصلح میکنیم، یه اراده های متجدد منو چیکار داریم میکنیم باش، برای اینکه چی؟ برای اینکه اراده من درست بشه. خب اگر از دست ما بر نمیاد که اراده خودمون رو در بستر ضرورت حل بکنیم، میگیم ما اینا نمیفهمیم. خود روایات هم فرموده هر جوری که متوجه نمیشید اینو بسپرید به اهل خودش. البته اگه اهلش هم میخوان بفهمن جلوشو نگیرید، نگید نه چون ما نمیفهمیم دیگه هیچ کس نباید بفهمه. واقعاً هم سخته. توجه کردید؟ و واقعا هم اینجا سخته. ولی مواظب باشیم برای تصویر اراده انسان یا حتی اراده خدا، خدا رو یک موجود ناخذ ناقص متزلزل نمیدونم با اراده های متجددش نکنیم. توجه کردید؟ تو این بستر حل و فصل مسئله مشکل هست که اختیار خدا یعنی چی؟ من گاهی از اوقات برای اینکه این مقدار تصویر بشه، چون معمولا اینا تو ذهن برخی از متکلمین به نحو جدی هست که یعنی چی؟ موجود مختار اراده شدید ولی کاملا در بستر یک سویه و ضرورت. من برایشون مثال به معصومین میزنم، میگم نسبت معصومین با گناه نکردن چجوریه؟ احتمالی تردیدیه یا قطعی و صد درصده؟ میگه قطعی و صد، این با ارادهشون منافات داره؟ حتما با ارادهشون منافات نداره. ما باید تصویر بکنیم یک سویه بودن به همراه اصل مشیت و اختیار محض را. بله ذهن عادی و متعارف میگه همین آدمای متردد و مزبزبی که خودمون هستیم، توجه کردی امروز میگیم خب دیگه من تصمیم گرفتم همیشه نماز شب بخونم، بعد یک شب بعد دیگه ول میکنیم میریم، ما خودمونه که مقایسه میکنیم با این وضعیتی که داریم، میگیم خب اراده همینه دیگه، اگر خدا میخواد اراده داشته باشه اراده خدا یعنی این، اینجوری باید باشه. یه مدتی کار نکنه باز بنشینه شروع کنه به کار کردن، بعد ول کنه، بعد فلان بکنه، این میشه اراده خداوند. درسته این از باب این که ما خودمون رو تصور میکنیم، قیاس به نفس میکنیم. باید متوجه بشیم در بستر یک طرفه اراده یعنی چی. توجه کردید؟ یعنی مثلا نسبت باری تعالی با این خصوصیاتی که شما براش میشمرید این یعنی در ارتباط با هر چی میخواد انجام بده مسئلهش روشن شده است. توجه کردید؟ تا هم فیها خالدون، برای ما سخته. بی نهایت، بله بی نهایت، تا بی نهایت مسئله برای خداوند چیتش؟ تمام شده. اختیار رو باید تو این فضا معنا بکنیم. بله اون وقت بگیم که اگه اینجوریه، مثلا فرض کنیم ما اختیارمون چجوری میشه؟ هیچ، نترسید. اگه حوزه وارد حوزه معارف میخوایم بشیم، همینا رو میخوایم حل و فصل بکنیم. توجه کردید؟ یعنی در چنین بستر ضرورت که اونجاش نمیتونیم دست بزنیم، اگه اونجا رو دست بزنیم بسیاری از جای دیگه خراب خواهد شد. توجه کردید؟ اونجا نمیتون دست بزنیم، در اونجا اختیار خدا رو معنا کنیم یه بحثه، در اونجا اختیار خودمون رو معنا بکنیم، اختیار داریم به طرف جهنم بریم، به طرف همه چیز در جای خودش هست. بله این سخت میشه. برای اینکه ما اختیار خودمون رو درست بکنیم، خداوند رو میاریم به فرض مثال به اون وضعیت تصویر میکنیم، باید به همه این ابعاد توجه بشه. خب اون چیزی که در این خاتمه میخواد گفته بشه چیه؟ این استش که همچنان که عرض کردم، هر شیء ممکنی محفوف به دو ضرورت. ما اول تو جانب وجود میگیم، بعد در جانب عدم هم پیاده میشه. مثلا ممکنه موجود یک ضرورت سابق داره، یه وجوب سابق داره، یه وجوب لاحق داره. منظور از وجوب سابق، بعد یه خود تحلیل میکنم، منظور از وجوب سابق چیه؟ همون وجوب بالغیره، یعنی همون وجوبی که از ناحیه علت میاد، یعنی همین وجوبی که تو این قاعده خوندیم، اشیاء ما لم یجب لم یوجد، این وجوبی که از ناحیه علت میاد. خب این تا اینجا روشن. اما منظور از وجوب لاحق چیه؟ یک کلمه اینجا توجه بکنید، این لاحقی که گفته میشه به لحاظ وجوب سابق میگن لاحق، و الا باید بگن وجوب همراه، وجوب قرین. توجه کردید؟ لاحق نه یعنی لاحق بشه، یعنی بعد از شیئه، یعنی همراه شیئه. مراد از این چیه؟ میخوام برید پشت صحنه اصطلاحا. مثلا میگن ضرورت لاحق یعنی ضرورت به شرط محمول، یعنی الشیء به شرط الموجودیت، یا الشیء الموجود موجودان به شرط محمول، محمول برش باره. نبرید تو غذایا و اینا گیر کنید اونجا. بس چیه؟ فیلسوف میخواد بگه نگاه کنید این شیء که موجوده الان یک ضرورت همراه داره. نگاه کنید، این توجه کنید، این شیء که موجوده این یک ضرورت همراه داره، ضرورت وجود داره، ضرورت وجود با ذات او گره خورده. یعنی الان وجود در لحظه‌ای که هست و علت افاضه کرده، خب این که نمیتونه حالت تغییری داشته باشه، که این ضرورت وجود برش حاکمه. ما بهش میگیم وجوب همراه، یا همین اصطلاح مشهور چی؟ ضرورت لاحق، وجوب لاحق. فیلسوفانه این بحث رو بفهمیم، نه اینکه مثلا یه وقتی بریم تو ذهن بگیم خب بله هر چیزی، بله اونم با این هماهنگه، نه اینکه نیست. ولی گاهی وقت من احساس می‌کنم وقتی میرن تو این فضا به شرط معمول فلانه، مثلا میگیم انسانی که کاتبه، خب به شرط کتابت ضرورتاً کاتبه. همش تصور می‌کنیم تو فضاهای مثلا قضایا و ایناست. نه، بحث واقعی و تکوینیه. توجه کردید؟ این شی در لحظه موجودیت ضرورت وجود همراه او هست. این میگیم چی؟ ضرورت چی؟ ضرورت لاحق یا وجود لاحق. عبارتو بخونیم. خاتمتان ما تقدم من الوجوبه، یه ویرگول اینجا میخواد، ما تقدم من الوجوبه، این وجوبی که در فصل گذروندیم، از شیء ما لم یجب لم یوجد، هو الذی یعتل ممکنه من ناحیت علته، می آید ممکن را از ناحیه علتش. این همون وجوب بالغیره، این همون وجوب بالغیره. و لهو وجوب آخر، یه وجوب دیگری دارد، یلحقه بعد تحقق الوجود اول عدم، ملحق می شود شی را بعد از تحقق وجود. حالا اول عدم ول کنید، بعد از تحقق وجود. اصلا این گیجمون نکنه، بعد از تحقق وجود فکر نکنید مثلا یک وجوب است، بعد وجود هست، بعد یک وجوب اونوره. نه نه، این هم همراه همون وجوبه، چون عارض وجوده، حیث تحلیلی وجود. لذا میگن لاحق، لاحقش توجه بکنید، چون لاحق به اون ضرورت قبلی بهش میگن لاحق، لاحق بودن دقت کنیم. و الا به همراه همین شیئه، یعنی حقیقت حیث اندماجی او هستش. این وجود وجوب داره بدون توجه به علت، الان چون وجوده وجوب داره. بله این وجود و وجوبی که داره به خاطر چی هستش؟ علته، به خاطر اون ضرورت سابقه. پس ما ضرورت سابق و ضرورت لاحق، وجوب سابق و وجوب لاحق رو متوجه بشیم. یه نکته رو عرض بکنم اینجا، این نکته که من دارم عرض میکنم ناظر هستم به برخی از بحثایی که مطرح میشه. توجه بکنید، در واقع نگاه بکنید، شما یک وجود دارید که به لحاظ موجودیت خب ضرورت داره، ضرورت داره. بله، اگر این رو در مقایسه با علت نگاه بکنید میفهمید که این ضرورت از نوع علت آمده، این میگیم هم وجود سابق. اگر به لحاظ خودش که نگاه بکنید میشه چی؟ ضرورت به شرط محمول. اگر خوب دقت بکنید یک متن است و ضرورت، یعنی در واقع واقع نباید بگیم دو تا وجوب و ضرورت. بله، از یه جهت چرا؟ وقتی همین وجوب رو مقایسه میکنیم که از کجا آمده میشه وجوب بالغیر. اگر مقایسه میکنید که خودش الان این سرمایه رو داره این میشه چی؟ وجوب لاحق. توجه کردید؟ اگر به خودش نگاه بکنید که این سرمایه رو داره میشه لاحق، میشه قرین، همین که گفتیم. اگر نگاه بکنید که از کجا آمده میشه چی؟ وجوب سابق. اگر به این بحث توجه کنید، بحثی از مباحثاتی که گاهی اوقات مطرح میشه اونها حل و فصل خواهد شد. اول عدم، این اول عدم نگاه کنید بعد تحقق الوجود، نگفتیم که وجوب اصطلاحاً در ضرورت وجود میاد؟ اگر ایشون میخواست بر اساس اصطلاح حرف بزنه الان اینجا باید تمام میشد. عدم در کجا هست؟ بعد امتناع هست. بعدن اگر ایشون مثلا ما تقدم من از ضروره میفرمود خیلی قشنگ بود، چون ضرورت عامه، هم در وجوب میاد هم در امتناع میاد. دقیق میدونی چی میخوام بگم؟ این بحث متنی ها خیلی از جد محتوا تمام شده است. اول عدم یعنی چی؟ یعنی اگر شی معدومه دو تا ضرورت حاکم، ایشون گفت دو تا وجوب، نباید بگیم دو تا وجوب، بگیم اشکال نداره توجیهی داره، ولی چون اصطلاحا وجوب به ضرورت وجود گفته میشه اینجا بهتره بگیم اگر معدوم باشه محفوظ به دو تا امتناع، یعنی دو تا ضرورت عدمه، یکی هم سابق و یکی هم لاحق. چنانچه من اینجا نوشتم صفحه 50، یعنی دو سه صفحه بعد، اونجا این بحث رو داره که ایشون میگه ممکنه موجود محفوف به دو تا وجوبه و ممکنه معدوم محفوف به دو تا امتناعه. باول بله، باول مسمى بالضروره بشه. این میگه اینی که ما الان گفتیم ضرورت لاحق همونی هستش که اسمش رو گذاشتن ضرورت به شرط محمول. فل ممکن الموجود محفوف به ضرورتین، پس ممکن موجود محفوف به دو تا ضرورته، دو ضرورت یعنی دو تا وجوبه، از سابقه و لاحقه. سابقه همون وجوب بالغیره، لاحقه همون در واقع ضرورت به شرط معمول یا همون ضرورتی که به حسب نفس خودش داره. این جمله یادتون نره، الان شیء موجود ضرورت داره، اگر بگید که این ضرورت سرمایه خودشه میشود وجوب لاحق، اگر بگید از کجا آمده میشود وجوب بالغیر و سابق. بله همه اینا هست، هر چیزی که میخواد باشه اونا هم همجوری هستش. منتها اینجا ما راجع به اشیا و وجودشون، یعنی به هم به حلیه بسیطه توجه کردیم، تو حلیه مرکب هم اینها قابل جریان هست، یعنی وجود شی برای شی هم همین مسائل درش در کاره. الفصل السادس، فصل ششم راجع به معانی امکانه. حالا اگه خواستید نگاه بکنید شرح منظومه مولادی سبزواری جلد 2 صفحه 255، اسفار جلد 1 صفحه 149، جاهای دیگه هم هست، نهایه هم مثلا در نهایت الحکمه فصل اول مرحله 4 فصل اول صفحه 46 آمده. خب حالا در هر صورت یکی این فصلبندی نهایی با بدایی اینجا متفاوت هست. اولین نکته اینه که چرا فرموده معانی امکان، چرا نفرموده اقسام امکان. شهید مطهری در شرح مختصر صفحه 200 که عرض کردیم شرح مختصر رو کنار بحثای بدایی اون جایی که داره تلاش کنید ببینید، همین فلسفه مقدماتی هم که جناب استاد عبودیت تنظیم کرده بر اساس فرمایشات شهید مطهری اون رو هم میتونید تعقیب بکنید، یعنی مرحله به مرحله اون بحث اونجا رو هم ببینید، میتونید ببینید. حالا در هر صورت میفرماد که چرا گفته شده معانی امکان. شهید مطهری تو شرح مختصر صفحه 200 توضیح داد که چرا گفته معانی امکان، نگفته اقسام امکان. علتش اینه که اگر ما میگیم اقسام یک شی، اقسام دیگه همپوشانی نسبت به همدیگر ندارن، یعنی قسیم همدیگر هستن. معانی که اینجا گفته میشه همپوشانی دارن بعضی ها بر بعضی دیگر، پس معلوم میشه اینا اقسام نیستن. فقط میخواییم معانی اصطلاحات مختلفی که راجع به مسئله امکان وجود داره اینا رو گوش زد بکنیم و یادآور بشیم. اصطلاح شناسی، واژه شناسی مسئله امکان است اینجا. در اینجا چند تا معنا از امکان مطرح شد، 6 تا معنا از امکان مطرح شد. یک معنای جدی هستش که امکان وجودی هستش اینجا تر نشده، لابلای بحثای بعد خواهد آمد. اما این معانی رو که برای امکان اینجا طرح شده، اولین معنای امکان همون امکان خاص یا خاصی، همون که فیلسوفان باش سر کار دارن، یعنی چی؟ یعنی لا ضرورت وجود و عدم، یعنی سلب ضرورت از جانب موافق و مخالف قضیه. قضیه که شما داشته باشید یه جانب موافق داره یه جانب مخالف، مثلا اگه قضیه موجب باشه جانب موافقش چیه؟ ایجاب. جانب مخالفش چیه؟ سلب. اگه قضیه سالب داشته باشید جانب موافقش چیه؟ سلب. جانب مخالفش چیه؟ ایجاب. اگر قضیه شما به گونه ای است که میخواهید بگید هیچ یک از دو جانب ضرورت ندارد، اینجا میشود امکان خاص یا امکان خاصی. چرا بهش میگن امکان خاص؟ به خاطر اینکه نسبت به معانی دیگر تنگ تره، اونا وسیع ترن. چرا بهش میگن خاصی؟ به خاطر اینکه فقط ذهن فلسفی این رو توجه میکنه. توجه کردید؟ ذهن فلسفی ذات شی رو در نظر میگیره بدون ضرورت وجود و عدم. توجه کردید؟ این ذهن فلسفی متوجه چنین نکته‌ای هستش، لذا بهش میگن خاصی. اگر دقت کرده باشید بر اساس امکان خاصی این که قضیه شما سالب باشه یا موجب باشه هیچ فرقی نمی‌کنه دیگه، درسته؟ مثلا میگه زیدون موجودون بل امکان خاص، یا بگید لیس زیدون به موجودن بل امکان خاص، کاملا یک معنا داره، هیچ فرقی نخواهد داشت. ببینید بیان رو. الفصل السادس فی معان الامکان، الامکان المبحوث و انها هنا، امکانی که بحث شد در اینجا در فصول قبل اینها بحث شد، در فلسفه بحث میشه، هو لا ضرورت الوجود و العدم، اون لا ضرورت وجود و عدم است به نسبت الى الماهیت المأخوذه من حیث و هیه، در مقایسه با ذات ماهیت. چرا؟ به خاطر اینکه ماهیت در خارج یا موجود است یا معدومه، به لحاظ ذات ماهیت هستش که نه وجود توشه نه عدم توشه. الامکان المبعوث ها هنا، این در فلسفه در اینجا، نه اینکه فقط این در فلسفه میاد، ولی معمولا تو فلسفه از این امکان بحث میکنن. خب لا ضرورت وجود و عدم است در مقایسه با ماهیتی که من حیثیه اخذ میشه، یعنی ذات ماهیت. این من حیثیه رو خوب معنا کنم، یعنی کلی طبیعی، نه این تو ذهن ها. توجه کردید؟ منظور ما ذات ماهیته، چون حتی ماهیتی که تو ذهنم میاد در حال موجوده، منظور ما ذات ماهیته، طبیعت ماهیته. و هو المسمى بالامکان الخاص والخاصی، و این همونیه که بهش میگن امکان خاص و خاصی. چرا میگن امکان خاص؟ چرا میگن امکان خاصی؟ توضیح دادم از قرینه اون بحث بعدی هم تو کلمات علامه میاد، ولی روشن توضیح دادیم. اما امکان دوم امکان عامه. امکان عام یعنی چی؟ یعنی سلب ضرورت فقط از جانب مخالف قضیه. میخوایم بگیم جانب مخالف قضیه ضرورت نداره، جانب موافق چی؟ جانب موافق هم میتواند ضرورت نداشته باشد که تبدیل میشه به امکان خاص، میتواند جانب موافق ضرورت داشته باشد. توجه کردید؟ این امکان امکانی هستش که عرف عموم ازش زیاد استفاده میکنه، گرچه امکان خاص که فلسفه میفهمه راحت تر فهمیدنش ها، ولی امکان عام تو توضیح ها عموم ازش استفاده میکنن. مثلا میگه که امشب بارون میاد، میگه ممکنه. توجه کردید؟ مثلا بر فرض مثال رفتی پیش یه جایی، بعضی ها دیدید که عقاید خراب برابی دارن، میگیم به نظر شما خدا وجود داره؟ میگه ممکنه. توجه کردید؟ میگه ممکنه، این محال نیست. توجه کردید؟ حالا ممکنه ضرورت داشته باشه، ممکنه چی؟ امکان داشته باشه. توجه کردید؟ بعد میش میگی که مثلا بر فرض مثال یک جمله مثلا ممتنع به کار میبری، اونم میگه ممکن هستش. توجه کردید؟ این میشه باشه، میشه ضرورتا نباشه که ممتنع باشه، میشه که حالت امکانی داشته باشه. ببینید امکان عام همیشه میگه جانب مخالف ممتنع نیست، ضرورت نداره. ضرورت نداره بگم بهتره، ضرورت نداره. جانب مخالف چی؟ ضرورت نداره. جانب موافق چی؟ علاس سوی است، ممکنه که در واقع این امکان احتمال عقلیه، نه امکان جزئی مواد ثلاث، نه توجه، امکان احتمال عقلیه، میتونه واجب باشه، میتونه چی باشه؟ امکان خاص باشه. و قد یستعمل الامکان به معنا سلب ضرورت الجانب المخالف. حالا شما وقتی رفتید خونه، چون بیکار هستید اینا کار که نه طلب بیکار هستید، رفتید خونه گزارا رو بنویسید، گزاره ایجابی مخالفش چی میشه؟ نتیجه اش خواهد شد. گزاره سلبی مخالفش چی میشه؟ اون میخوایم سلب ضرورت بکنیم، نتیجه اش خواهد شد. علتش اینه که امکان عام به لحاظ موردی تاکید میکنم در نهایت این دقت اعمال شده، به لحاظ موردی هم امکان خاص رو میگیره، هم واجب رو میگیره، هم ممتنع رو میگیره، البته در دو گزاره مختلف، در دو گزاره‌ای که سالبه و با این موجبه باشه هر سه مورد رو شامل خواهد شد، به لحاظ موردی و نه مفهومی، مفهومی مغایره با اوناست. و قد یستعمل الامکان به معنی سلب ضروراً الجانب المخالف سواء کان الجانب الموافق ضرورياً او غیر ضرورياً فيقال الشيء الفلاني ممکنان، فلان شيء ممکنه یعنی چی؟ این لیس بممتنن، ممتنه نیستش. و اول مستعمل فی لسان العامه، و این همونی هستش که در لسان عموم مردم به کار میره. اعم من الامکان الخاصی و اعم از امکان، اعم من الامکان الخاص از امکان خاص که قبلی بوده عامتر هستش. و لذا و به همین خاطر یوسم ما امکانا عامیان، چون عامه استفاده میکنن، و عامن چون عام هستش نسبت به امکان خاص. چرا عامه؟ چون هم مورد امکان رو میگیره، هم چی؟ مورد وجوب و امتناع رو میگیره. این اعمو درسته؟ اونجا تو نهایی صفحه چی رفت داره؟ اعمو موردن لا مفهومن، خیلی هم جالب و خوبه. حالا وقت یستعمل و فیمن اخص من ذالک، معنای سوم از امکان، امکان اخصه. برای اینکه امکان اخص توضیح داده بشه، من لازمه که سه نوع ضرورت رو توضیح بدم: ضرورت ذاتی، ضرورت وصفی، ضرورت وقتی. ضرورت ذاتی یعنی چی؟ ضرورت ذاتی یعنی که شما یک گزاره رو در نظر بگیرید، موضوع داشته باشید، محمول داشته باشید، این محمول به خاطر ذات موضوعه. باز میگم فیلسوف، در فیلسوف وقتی بحث میکنه، خواستم بگم فیلسوف هستیم، حواستون باشه، توجه که این در مقام فلسفه هستیم، ما صرف با قضیه و اینو کاری نداریم که، توجه کردید؟ حالا ببینید وقتی شما موضوع و محمول رو در نظر میگیرید، اگر ارتباط اسناد محمول برای موضوع به خاطر ذات موضوع باشه، این میگیم ضرورت ذاتی، که البته خودش دو قسم مال فعلا باش کار نداریم، این میگیم ضرورت ذاتیه. مثلا میگیم الانسان و حیوان و ناطق، خب حیوان ناطق به خاطر ذات انسان، این حیوان ناطق بهش میچسبه، این میگیم ضرورت ذاتیه. اما ضرورت وصفیه چیه؟ ضرورت وصفیه در جایی که شما ذات موضوع رو اگه در نظر بگیرید محمول بهش نمیچسبه، مگر اینکه یک وصفی رو لحاظ کنید، یعنی این ذات موضوع به خاطر داشتن این وصف حتما این محمول را دارد. مثلا میگیم انسان به وصف اینکه کاتب باشد متحرک الاصابه است، در انگشتان دستش حرکت میکنه، در وجه که حالا هنوز نرسیدی که برفرض مثلا اونجور نگاه بکنیم نوشته بشه، ولی همون هنوز با دست هست بالاخره، در وجه کردید. انسان به وصف اینکه کاتب باشه خب متحرک الاصابه است، این انگشت ضرورتاً ضرورتاً انگشتای دستش حرکت میکنه، ولی این ضرورتاً انگشتای دست حرکت بکنه به حسب ذات انسان نیست، به حسب این وصفه، این میشه ضرورت وصفیه. ضرورت وقتیه چیه؟ علامه در نهایت توضیح داد که وصفی و وقتی خیلی با هم فرق نداره، وصفی داره که ما اون غید رو به نحو وصفی ذکر بکنیم یا به نحو وقتی. مثلا بگیم انسان حین کونه کاتبن متحرک الاصابه، انسان همون وقتی که داره مینویسه خب طبیعتا انگشتای دستش چیکار میکنه؟ ضرورتا حرکت میکنه. این میگیم ضرورت چی؟ ضرورت وقتیه. حالا اگر شما گزاره‌ای پیاده بکنید که نه ضرورت ذاتیه داشته باشه، نه ضرورت وقتیه داشته باشه، نه ضرورت وصفیه، بهش میگیم امکان اخص. اگر دقت کنید امکان اخص تو بستر امکان خاص شکل میگیره ها، یعنی شما یه چیز امکان خاص یعنی که ضرورت ذاتی وجود نداره، امکان خاص یعنی ضرورت ذاتی وجود نداره. حالا اگر اون گزاره‌ای که ضرورت ذاتی نیست وصفی هم نباشه، وقتی هم نباشه که این محمول را ضروری بکنه برای موضوع، اونجا چی تولید میشه؟ امکان اخص تولید میشه. ببینید بیان را. بقد یستعمل یعنی امکان فی معنا اخص من ذلک، این من ذلک اگر به این اعمه بخوره که غریبشه، ذلک البته در اشاره به دوره دیگه، درسته؟ اگه به این امکان عام بخوره خیلی جالب نیست. علال قاعده باید به چی بخوره؟ به امکان خاص بخوره، که این قشنگه. ما یک امکان عام داریم، یک امکان خاص داریم، یک امکان اخص داریم که از او چیه؟ تنگ تر هست. اینجوری کردم یاد مرحوم حجازی افتادم. میشناسید حجازی رو؟ من اول انقلاب سخنرانی میکن، یه روش خاصی در سخنرانی داشت، همه رو جذب میکرد، توجه کردید؟ اون که مطلب زیاد نداشت، توجه کردید؟ ولی نوع صحبت کردنش بگونه‌ای بود که یعنی تیز میکرد حواس ها رو. من خودم یادم هست یه جایی نشسته بود، ایشون داشت سخنرانی میکرد، میکروفون اینجا گذاشته بودن، ایشون اینجوری میکرد، یه چیز سنی داشتون بالا بود، میرفت تا اونجا، توجه که همه دیگه حواس، معمولا سخنرانی منبر ما اینجوری میشیم صحبت میکنیم، توجه کردید؟ این ساختار شکنی میگم. ما صحبت بونی میرفت پلاتون اینجا، از اون ور باز برمیگشت اون ور، با دستش اینوری میکرد اونوری میکرد، توجه کنید محمد اون هم صحبت ها اول انقلاب بود، انقلابی کذا این حرفا، خیلی هوج میگیره توجه کنید. بله من رو میگم، میگه یه وقتی رفته اصفهان صحبت بکنه اونجا مردم هم جمع شدن اینا و گفت شما با اونم دست از شما مردم اصفهان آدم نیستید، بعد ایشون سکوت میکرد توجه کنید، بلکه فرشته هستید توجه کنید. یعنی از این جور چیزها بهره می برد برای این کار. فقط یستعمل فی معنا اخذ، به لحاظ وقت اضافه که حساب بکنیم، فقط یستعمل فی معنا اخذ من ظالم، من ظالم یعنی از خاص، و هو سلب الضرورات ذاتیه و الوصفیه و الوقتیه، یعنی سلب ست ضرورت ذاتیه و وصفیه وقتیه، که قولنا الانسانو کاتم بالامکان. الان وقتی شما میگید الانسانو کاتم بالامکان، کاتب رو با ذات انسان در نظر بگیرید ضرورت نداره، هیچ وصفی هم هیچ وقتی هم اینجا وجود نداره که کاتب رو ضروری بکنه برای انسان. پس این امکان مراد امکان اخصه، حیث ان الانسانیت لا تقتضی ضرورت الکتابه، این یک، پس ضرورت ذاتی نداره. و لم یؤخذ فی الموضوع وصف یوجب الضروره، و در موضوع یک وصفی هم قید نشده که موجب ضرورت بشه، کدوم ضرورت؟ ضرورت کتابت برای انسان. ولا وقتون کذالک، وقتی هم لازم نشده که کذالک، یعنی یوجب ضرورت، یعنی ضرورت کتابت برای انسان. و تحقق الامکان به هذا المعنا فی القضیه به حسب الاعتبار، میگه این امکانی که ما داریم بحث میکنیم، این به لحاظ تحلیل فضای اعتبار عقلی و ذهنیه، چون به لحاظ واقع وقتی شما در نظر بگیرید بالاخره یا این وصف هست، توجه که وقتی میگید کاتبون، این وصف وجود داره، یا حالا به نحو وصفی یا به نحو چی وقتی در نظر بگیرید. میفرماد به تحقق الامکان به حاضر منافع القضیه به حسب الاعتبار العقلی به مقایسه المحمول الموضوع، ادامه بدید نه اون لاینافی خبرشه، تحقق امکان به این معنا در قضیه که به حسب اعتبار عقلی به مقایسه معمول با موضوع، لاینافی ثبوت از ضروره به حسب الخارج به ثبوت العله، منافات نداره که در خارج بالاخره این علت که کتابت باشه وجود دارد و الان تحرک اصابه هم هسته، و یسمى الامکان الاخص، و اسمشون گذاشتن امکان اخص. چرا؟ چون زیغتر از امکان خاصه، در از اینکه چون امکان خاص، امکان خاص فقط سلب ضرورت چی میکنه؟ ذاتی. اگر ضرورت وصفی و وقتی باشه آیا امکان خاص جریان داره؟ بله، ولی امکان اخص جریان نداره، پس امکان اخص دارش یه زیغتر خواهد بود. و بعد یستعملو که دیگه نمیرسیم، من میخواستم امروز تو اون و ثانیه ما بخونم که موفق نشدیم. و السلام علیکم و رحمت الله. امکان عام چون نسبت به امکان